شهدا از سراسر دنیا هستیم. میادگاه ما کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه. مرداد ماه و شهریور ماه 1403، ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
حضور شما عزیزان، اعلام میکنم زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:06 است.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات،
قاضی الحاجات،
یا قاضی يا قاضي الحاجات.
تلاوت سوره مبارکه حجرات آیات 7-10، قاری استاد علی اکبر ملک شاهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شهید حسن دانش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزو میکنم نمازهای اول وقتتون مورد قبول حضرت باری تعالی واقع شده باشه. در ادامه برنامه های بخش اول رادیو گفتگو تو این فرصت رویداد رو بشنوید.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متأسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگانه ایزد منان و بخشایشگر، حضور شما دوستان گرامی شنونده هر کجای کشور عزیزم ایران اسلامی که زندگی میکنید سلام، عرض ادب و احترام دارم. خب دوستان گرامی شنونده، پنجم شهریور هست، دوشنبه. از تهران رادیو گفتگو برنامه رویداد در خدمت شما هستیم و با آخرین خبرهای سیاسی داخلی و بین المللی انشاءالله سعی میکنیم گفتگوهای ویژه‌ای رو به صورت تخصصی با مهمانان ارجمندمون در این برنامه برای شما تقدیم بکنیم. خدمت شما دوستان گرامی شنونده عرض بکنم در برنامه رویداد هر روز یک سوال پیامکی هم داریم که به صورت مسابقه پیامکی در اومده و به قید قرعه یک نفر رو انتخاب میکنیم و مبلغ 2,000,000 ریال مادر 200,000 تومان وجه نقد هم تقدیم برنده خوششانس هم میکنیم. سوال پیامکی برنامه رویداد روز دوشنبه 5 شهریور 1403 هجری خورشیدی بدین قرار هست: در هفته دولت مهمترین مطالبات شما از دولت 14 چیست؟ پاسخهای خودتون رو بفرستید به سامانه پیامکی 30,000-1035. خب دوستان گرامی شنونده، ضمن آرزوی موفقیت برای همه شما بزرگواران و مخاطبان و شنوندگان متخصص شبکه رادیویی گفتگو، انشالله به یاری خدا در حالی که ساعت 12:16 است تا لحظاتی دیگر گفتگوهای تخصصی خودمون رو پیرامون خبرهای مهم روز ایران و جهان با شما آغاز خواهیم کرد.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها. رویداد.
خب عزیزان، خدمتون عرض بکنم از تهران رادیو گفتگو برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. بریم سراغ اولین بخش خبری این برنامه. سیلی محکم حزب الله لبنان به رژیم صهیونیستی و پیام آن. دیروز حزب الله لبنان در پاسخ به شهادت فؤاد شکر با صدها موشک و پهپاد طی یک عملیات غافلگیرانه به تنهایی از پایگاه نظامی 8200 تا مرکز موساد در شمال تل آویو را مورد هدف قرار داد. صحبتی که و موضوعی که قرار هست با جناب آقای دکتر اسقر زارعی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس محترم مسائل غرب آسیا مطرح بکنم و نظرشون رو بپرسم. آقای دکتر زارعی، خدمت جناب عالی سلام و عرض ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای یعقوب، بنده هم خدمت جناب عالی همکاران محترم، تو شنوندگان خوب برنامه رویداد رادیو گفتگو عرض سلام، وقت بخیر دارم.
خیلی خوشحالم که دوباره با شما گفتگو میکنم جناب آقای دکتر زارعی عزیز. خدمت حضرت عالی عرض بکنم، پیام راهبردی این اقدام در شکست بازدارندگی اطلاعاتی نظامی صهیونیست‌ها به نظر شما چی آقای دکتر؟ و چرا باید اون رو همردیف شکست در جنگ 33 روزه دونست؟
بسیار ممنون. خب همونطوری که شنوندگان محترم مستحضر هستن، دیگه بنا به فرمایش که مقام معظم رهبری فرمودن، زمان بزن دو رو دیگه تمام شده. سیلی محکمی رو که دیروز در عملیات 40 توسط حزب الله و سید مقامت بر علیه رژیم جدید صهیونیستی و سرانمون عملیاتی شد و اجرا گذاشته شد، در واقع پاسخ بسیار محکم و دندان شکن بود در برابر اقدامات مذبوحانه و تلاش هایی که به هر حال برای ناامن کردن و گسترش جنگ در منطقه رژیم جدید صهیونیستی به رهبری آقای نتانیاهو دنبال می‌کردند. در عملیاتی که دیروز اتفاق افتاد، همونطور که اشاره فرمودی، عملیات غافلگیرانه بود، چرا که بعد از مدت‌ها تأمل استراتژیک و راهبردی این عملیات غافلگیرانه در بامداد روز 40 آغاز شد و 11 مقر و مرکز بسیار راهبردی و استراتژیک رژیم جدید صهیونیستی با عملیاتی بسیار دقیق و حساب شده مورد اصابت واقع شد که مهمترین اونها شاید یکی از پایگاه مهم هوایی رژیم جدید سرنشین و سه مرکز عملیاتی اطلاعاتی رژیم جدید سرنشین در گلوبوت بود که مرکز موساد، مرکز شینبس و همینطور مرکز 82 که بزرگترین مرکز شنود و استراحاتن و عملیات سایبری رژیم جدید سرنشین رو در منطقه دنبال میکنه مورد اصابت و هدف واقع شد و ضربه بسیار سنگینی به این 11 مرکز وارد شد. رژیم جدید سرنشین و شخص آقای نتانیاهو سعی کردند که با دروغ پراکنی مثل دروغ‌هایی که در کنگره آمریکا و مضحکه کردن خودشون رو اونجا و دروغ‌های بسیار بسیار بی‌سابقه‌ای رو بر زبان راندن، چنانچه یوریس هم اشاره کردن که رژیم جدید سرنشین در عملیات پیشدستانه موفق شده بسیاری از سکوها و پایگاه‌های حزب الله رو مورد اصابت قرار بده که بعد در سخنان آقای سید حسن نصرالله سید مقاومت دقیقاً این مسائل رد شد و کاملاً شکست خورد عملیات پیشدستانه رژیم جدید سرنشین. امروز خیلی از خبرگزاری‌های عبری زبان در منطقه و خود خبرگزاری دیگه اشاره می‌کنن که آقای نتانیاهو تبدیل به پینوکیو شده به زعم بسیاری از شهروندان سرزمین‌های اشغالی، چرا که دروغ‌های بسیاری رو که ایشون مطرح می‌کنه کاملاً افشا شده و علنی شده و این دروغ‌ها دیگه خریداری نداره و به تعبیر خودمون چوگان دروغگو شده. لذا روایتی رو که رژیم جدید سرنشین و خصوصاً شخص نتانیاهو مطرح میکنه اساساً بی اعتبار و بی سند هستش و کاملا عملیات موفق بوده، چنانکه دیروز هم در ساعت 18:30 دقیقه بعد از ظهر وقت لبنان وقتی سخنان سید مقاومت رو پخش کردن ایشون اشاره کردن که ما به 100% اهداف از بیشترین شده دست پیدا کردیم و این اطلاعاتی که به ما رسیده نشون میده که عملیات کاملا موفق بوده و مرحله اول عملیات در واقع عملیات اربعین رو پایان یافته اعلام میکنیم. و ما دیدیم که رژیم جدید سرنشین بعد از دریافت این ضربات مهلک با یک سانسور خبری بسیار بسیار سنگین از هر گونه پخش تصاویر و یا مصاحبه یا اطلاعاتی راجع به میزان خسارت و تلفات و مراکزی که مورد اصابت واقع شده به شدت جلوگیری کرده و همین مسئله نشون میده که ضربات بسیار سنگین و خسارت ها بسیار بسیار زیاد بوده و رژیم جدید سرنشین کاملا در یک بخت به هر حال اطلاعاتی عملیاتی قرار گرفته و عدم پاسخ و انفعال رژیم جدید سرنشین در مقابله با عملیات حزب الله خودش حاکی از این هستش که این ضربات بسیار موثر و دقیق بوده.
بله آقای دکتر زارعی، خدمتتون عرض بکنم تأثیر این حمله به عقیده شما بر آتش بس احتمالی در غزه میتونه چشم‌اندازی داشته باشه یا نه؟
من فکر میکنم که این عملیات در واقع یک عملیات هشداردهنده برای رژیم جدید سرنشین بوده. رژیم جدید سرنشین و شخص آقای نتانیاهو و کابینه جنگی ایشون اساسا اعتقادی به آتش بس ندارن و دنبال آتش بس نیستن، چرا که در 4 مرحله گفتگوهایی که تاکنون انجام شده هیچ پیشرفتی حاصل نشده و اصرار آقای نتانیاهو و کابینه جنگی ایشون برای آزادی اسرا و آتش بس موقت اساسا خواسته نیست که عملیاتی باشه. در رژیم جدید دنبال این هستش که در واقع اون اهداف سگانه ای رو که نتونسته در میدان محقق کنه بعد از گذشت تقریبا 10 ماهه که از آغاز طوفان رقص سپری شده بتونه امتیازاتی رو در پای میز مذاکره بگیره و حماس رو وادار به عقب نشینی بکنه که حماس هم پاسخ محکم و با صلابتی رو ارائه کرده و هیچگونه عقب نشینی از مواضع خودش نداشته. لذا اون سه هدفی رو که رژیم جدید سرنشین اعلام کرده، بحث آزادی اسرا، کوچاندن فلسطینیان از نوار غزه و از بین بردن حماس، در واقع هیچ کدوم محقق نشده و محقق نخواهد شد. لذا اصرار آقای نتانیاهو بر این مسائل در واقع برای پیشگیری و جلوگیری از سقوط دولت جنایتکار خودش، این باند تروریستی و جنایتکاری که امروز در سرزمین‌های اشغالی حاکم هستند، در واقع عقبه جریانات تروریستی و جنایتکار بودن که از بعد به تأسیس این رژیم منحوس از سالهای 1948 و امروز فقط و فقط به دنبال جنایت و نسل‌کشی بودن. و می‌بینیم که هر روزه همین امروز آمار دادن که چیزی بیش از 70 نفر از شهروندان فلسطینی که عمدتاً زن و کودک بودن به شهادت رسیدن در نقاط مختلف و این جنایت داره استمرار پیدا می‌کنه و این در حالی است که متأسفانه همچنان محافل بین‌المللی و جهانی که مسئول پیگیری این جنایت هستن در سکوت و انفعال به سر می‌برن و دادگاه بین‌المللی لایحه ICJ هم که دیوان بین‌المللی دادگستری باشه زیر مجموعه سازمان ملل عملا هنوز کاری رو انجام نداده، صرفا درخواست اعلام کار جنگی کردن آقای نتانیاهو و کالان وزیر جنگ رو دنبال میکنن که تا کنون اثری در جلوگیری از جنایات این رژیم نداشته.
بسیار بسیار ممنونم آقای دکتر زارعی عزیز، خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های شما. انشالله که یک روزی از همین رادیو، از همین برنامه، انشالله خبرهای خوشی رو برای صلح و آرامش منطقه به لطف و یاری پروردگار اعلام بکنیم. خیلی سپاسگزارم از شما. در پناه حضرت حق باشید.
خدا حافظ.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
خب وقتتون بخیر باشه دوستان گرامی شنونده. بریم سراغ بخش دوم برنامه رویداد امروز. بحران غزه و فرار سرمایه ها از رژیم صهیونیستی در اثر تحرکات جبهه مقاومت از لبنان تا یمن به حمایت از مردم غزه، رژیم صهیونیستی به مکانی ناامن برای سرمایه گذاری تبدیل شده. حال این سوال مطرح است که این فرایند چه تأثیری بر مهاجرت معکوس و تضعیف راهبردی این رژیم خواهد داشت. میخوام گفتگوی تلفنی داشته باشم با مهمان ارجمندمون جناب آقای مسلم قائد رحمتی، کارشناس محترم اقتصاد بین الملل و پژوهشگر حوزه رسانه. آقای قائد رحمتی سلام، وقت عالی بخیر باشه انشالله.
سلام علیکم، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و همچنین شما، و اگر احیانا مهمانی در برنامه دارید ما در خدمت شما هستیم.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای قائد رحمتی عزیز. نه، مهمان ویژه برنامه ما خود جناب عالی هستید. ان شاء الله می‌خوایم در این خصوص یه صحبتی بکنیم. جناب قائد رحمتی خدمتتون عرض کنم، با توجه به اینکه از شروع جنگ تا الان بالای تقریبا 1,000,000 فرد از مثلا سرزمین‌های اشغالی مهاجرت کردن و این مهاجرت معکوس همچنان گویا ادامه داره و سرزمین به لحاظ سرمایه گذاری کاملا به یک سرزمین ناامن تبدیل شده، میخوام نظر جناب عالی رو بدونم در این مورد.
خواهش میکنم. ولی این مهاجرت معکوسی که در سرزمین های اشغالی شکل گرفته ناشی از چند تا به اصطلاح آیتم هست، فقط بحث اقتصاد نیست. البته بحث اقتصاد یک موضوع خیلی مهمیه، ولی ابعاد دیگه ای را هم داره که یک بعدش بعد امنیتیه. رژیم صهیونیستی به پشتوانه آمریکا، کشورهای غربی و حتی کشورهای منطقه، داغهای شیرده منطقه، سعی داشتن که اقتصاد منطقه رو در دست بگیرن و با توجه به مسائل ژئوپلیتیکی که در منطقه وجود داشت اومدن هند رو جایگزین چین بکنن و مسیر اقتصادی رو، گذرگاه‌های اقتصادی رو از اقیانوس هند به طرف کشور عربستان، امارات و از اون طرف سرزمین های پالی و به طرف غرب بکشونن، که طوفان الاقصا جلوی این اتفاق رو گرفت. و اینها نه تنها رژیم صهیونیستی بلکه کشورهای دیگر که حتی بحث عادی سازی کشورهای عربی مثل امارات، بحرین و بعدن قرار شد که عربستان و سعودی هم این کار رو انجام بده، نشأت گرفته از همین موضوع بود. حالا طوفان الاقصا اومد و این به اصطلاح برنامه‌شون رو به هم ریخت و آسیب اقتصادی جدی به این موضوع زد. اما بعد دیگه این مسئله بعد امنیتی موضوع، یعنی مهاجرت معکوسی که شکل گرفته، اون بهشت موعودی رو که وعده داده بودن به یهودی‌های جهان و اونها رو کشیده بودن به این سرزمین، این بهشت تبدیل شده در واقع الان به یک جهنم. یعنی همچنان حماس در سرزمین‌های اشغالی راکت پرانی میکنه و حالا دیروز هم شاهد حمله حزب الله به مقر موساد بودیم که یک ضربه خیلی سنگینی بود. حالا باید منتظر بمونیم که واکنش ها به چه شکله. حالا ای حال یک آسیب جدی از بعد امنیتی هم به دولت رژیم صهیونیستی وارد شده و هم مردمش احساس ناامنی میکنن. یعنی اعتماد مردم صهیونیست ها نسبت به ارتششون، نسبت به دولتشون بسیار تضعیف شده و این بی اعتمادی باعث شده که کشورشون رو ترک بکنن. از طرفی